جلسه 68 از شرح کیمیای سعادت امام محمد غزالی توسط آقای دکتر عبدالکریم سروش در تاریخ 2 می ماه سال 2026 ترسایی.
سلام عرض می‌کنم خدمت عزیزان.
حقیقتاً خیلی خوشنودم از اینکه پس از مدت‌ها جمال و چهره موجه پاره از عزیزان رو از نو میبینم. همچنان در میان جمع دوستان تازه‌ای هم حضور دارن که به دوستی با اونها مبتهج و مفتخرم و انشالله دوستی ها پایدار بمانند و بتوانیم این بزمهای معنوی رو بهتر و باشکوه تر برگزار کنیم. بله، این دوران کووید با خودش اتفاقات و اقترانات بسیار داشت. یکی جدا کردن دوستان از یکدیگر، جدا کردن خطیب از مخاطب. من تجربه جدایی خطیب از مخاطب رو ابتدای انقلاب داشتم. من هنوز درسم هم تمام نشده بود، انقلاب به ثمر رسید، من به ایران رفتم و 2 ماهی در ایران بودم و دوباره به انگلستان برگشتم. در همون 2 ماهی که در ایران بودم، اداره رادیو گریبان من رو گرفت که بیا و چند سخنرانی برای ما بکن. من هم به اداره رادیو در گلبندک به اصطلاح که اسم قدیمیش گلبندک بود، اسم جدیدترش الان یادم نیست، در تهران اونایی که جغرافیای تهران رو میدونن میتونن بگن به من. به هر حال خیابان خیام، بله الان خیابان خیام است در تهران. باری به اداره رادیو رفتم اونجا و نمیدانستم که سامان کار چیست. منو بردن در یه اتاق نشاندن، اتاق کوچک مثلا 2 در 3 همچه چیزی، یه میزی اونجا بود و یه میکروفون شبیه همین. در اتاقم بستن و رفتن، گفتن شما بگو، ما از پشت در اتاق فرمان شما رو داریم، نظاره میکنیم. و منم فقط به در و دیوار نگاه میکردم و سخنرانی میکردم. فقط میگفتن که وقتی که به پایان میرسیم ما به شما یه خبری میدیم، 55 دقیقه باید من صحبت میکردم حتی اکثر، و بعد در رو وا میکردن، اینجوری میکردن، یعنی اینکه دیگه به پایان رسیده، به خرخره رسیده، باید اینجا فرمایشاتتون رو قطع بکنه. 4 جلسه من اونچنان سخن گفتم که بعدها در یه جزوه هم تحت عنوان ما در کدام جهان زندگی میکنیم منتشر شد، شاید عزیزان دیده باشن. باری این اولین تجربه من بود از سخن گفتن بدون دیدن مخاطبان و همینطور الفاظ رو در هوا پراکندن با امید اینکه به گوشهای مناسب و مشتاق برسن. به یاد دارم یه بار در محضر پدرم بودم، از دوستانش هم کسی بود و نقل میکرد، میگفت یه آخوندی بود و خودش گفته بود که من عادت داشتم وقتی منبر میرفتم چشمام رو میبستم و شروع میکردم به سخن گفتن، عادت من بود، و بعد هم سر وقت روزه میخوندیم و از منبر میومدیم پایین. یک شب در یکی از مساجد که دعوت داشتم، به عادت معلوف چشمامو بستم و مشغول سخنرانی و عبارت پردازی شدم و دستها رو بالا می بردم و سری تکون می دادم و نشیب و فرازی به کلمات خودم می دادم، تا وقتی که خوب گرم سخن گفتن بودم یه وقت دیدم یک کسی می زنه رو دست من. چشمامو باز کردم، دیدم که یک نفر تو مسجد نیست، چراغای مسجد هم خاموشه. خادم مسجد بود، به من می گفت آقا بنده هم دارم میرم. وقتی رفتی در رو ببندید برید. من واقعا این تجربه رو در ایام کووید و زوم کردم، اونجا می نشستم و هیچ کسی نبود، چراغای مسجد خاموش، یک نفرم مستمع در مسجد نبود. و به هر حال عادت کردیم و هم مخاطبان ما عادت کردن که از راه دور به سخنان ما گوش فرا بدن و هم من از راه دور سخن می گفتم و این مجاز ما به حقیقت بدل شد. الان خیلی واقعا خوشنودم که با هیئت مدیره تازه‌ای که در مرکز اسلامی در ICCNC جدیداً انتخاب شده است کشتیبان را سیاستی دیگر آمد و در پی آنند که به توفیق و امداد الهی این مرکز را فعالتر بکنند و پاره از جلسات که قبلاً حضوری برگزار می‌شد دوباره اعاده و تکرار بکنند که تصمیم بسیار مناسب و نیکویی است و امیدواریم که چنین باشه عزیزان بیشتری رو ببینیم رو در رو با هم سخن بگوییم و انشاءالله توشهی برای آخرت بیندوزیم. متشکرم هم از مدیران هم از عزیزان که قبول زحمت کردند و قدم رنجه کردند و در این مجلس حاضر شدند. بر سر سخن خود می رویم. البته قبل از اینکه وارد بحث بشوم یک مقدمه کوتاه هم خوب عرض کنم و او اینکه امروز که گویا 11 اردیبهشت ماه است و در ایران روز معلم نام نهاده شده است که نامگذاری بسیار نیکویی است و به مناسبت شهادت مرحوم مرتضی مطهری است. در باب جناب آقای مطهری خب سخن فراوان میتوان گفت و ایشان حقوقی بر گردن ما ملت ما ایرانیان دارد که باید بخشی از اون رو ادا کرد و با ذکر خیری از نام ایشان وام خود رو گذارد. بنده شخصا شاگرد مستقیم ایشان نبودم، یعنی در کلاس های درسشون چه اونها که در دانشگاه برگزار می شد و چه بیرون دانشگاه هیچ وقت توفیق نداشتم که شرکت کنم، اما گاهی پای منابر ایشون می رفتم، پاره از سخنرانی هاشون در حسینیه ارشاد رو حاضر بودم، ولی بالاتر از همه اینها نوشته های ایشون رو خیلی با شوق و با دقت می خواندم و انصافا بهره بسیار می بردم. اولین کتابی از ایشون رو که خوندم روش رئالیسم و اصول فلسفه بود که وقتی دانش آموز دبیرستان بودم اون رو در مطالعه گرفتم و همون کتاب بود که حقیقتا ذوق من رو در فلسفه ورزی برانگیخت و مرا آماده‌تر کرد برای اینکه به جانب این فن بروم. گرچه به لحاظ دانشگاهی ابتدا در کارهای ساینتیفیک بودم، اما دامن فلسفه رو رها نکردم و دامن مرحوم مطهری رو هم رها نکردم. یکی از خوشبختی‌های من این بود مرحوم مطهری تا وقتی که هنوز چندان نامدار نشده بود و بنا به ملاحظاتی زندگی خودش رو چندان از دیگران جدا نکرده بود، ماشین نداشت، راننده نداشت، خانه‌اش در شمال شهر نبود، همچنان در جنوب شهر خانه‌ای داشت همطور مثل ما و بعد عصرها که از دانشکده الهیات بیرون می آمد و من هم از دانشگاه تهران می رفتم که بریم منزل، تاکسی های پنجزاری بود که سوار می شدیم، ایشون هم سوار می شد مثل مشتریان دیگر، ما کنار هم می نشستیم و خیلی وقتا من می توانستم با ایشون سوالات خودم رو در میان بگذارم و بحث های بکنیم، خیلی خودمونی، خیلی صمیمانه، خیلی دوستی. ایشون منزلش در خیابان ری بود، ما کمی پایین تر خیابان خراسان و از این طریق گاهی ایشون من رو مهمان میکرد، ریال من رو میداد، گاهی من ایشون رو مهمان میکرد. به هر حال خیلی صمیمی در کنار یک در میشستیم و سخن میگفتیم. یادم اون موقع دانشگاه تهران تازه مسجدی ساخته بود و خب همه دانشجویان، مخصوصا دانشجویانی که شور انقلابی در سر داشتن، هر کاری رو که حکومت میکرد راجع به او داوری منفی داشتن، من جمله همون مسجدی که در دانشگاه ساخته شد در دوران جهانشاه صالح که رئیس دانشگاه تهران بود، همه ما نسبت به اون مسجد نظر بدی داشتیم. من یادمه من هیچ وقت اونجا نمیرفتم نماز بخونم و خیلی از دوستان دیگر ما که سرشون در حساب و کتاب بود و مواظب بودن کجا نماز بخونن، پای صحبت چه کسی بنشینن، چگونه موضع سیاسی بگیرن و غیره. در یکی از همین رفت آمدها در اون تاکسی های پنجزری من عین این رو به آقای مطهری گفتم، چون ایشان می آمد و در اون مسجد سخنرانی می کرد. ظهرها بعد از نماز ظهر ایشان یه منبر کوتاهی می رفت و من به ایشون گفتم که کسانی معترضند به این رفتار شما و معتقدند که شما به اصطلاح آب به آسیای حکومت می‌ریزید. ایشون در جواب من گفت نه اینطور نیست. اگر آمدن به این مسجد یا رونق بخشیدن به این مسجد موجب کم رونق شدن مساجد دیگر باشد، سخن شما درست. اما اگر این مسجد مشتریان خودش رو داره و جاهای دیگر مشتریان خودشون رو دارن و اینجا رونقش صدمه به جای دیگری نمیزند، بلا اشکال است. باری از این سخنان زیاد داشتیم. بعدا من از ایشان تقاضا کردم، گفتم یک درس خصوصی فلسفه برای من بگذارید. گفت من فرصت ندارم و یکی از شاگردانم رو به تو معرفی میکنم که همین کار رو هم ایشان کرد و من سالهای سال نزد شاگرد ایشان فلسفه اسلامی میخوندم. یاد ایشون هم بخیر، خدا رحمتشون کنه، خدا همشون رو رحمت کنه. مرحوم مطهری خوب از متفکران به نام روزگار ما بود. اخیراً هم یکی از روحانیان قم رو دیدم که اعتراف نیکویی کرده بود، گفته بود که در طول این 40-50 سال بعد از انقلاب حوزه علمیه یک مطهری دیگر نساخت و درست هم هست. مطهری در زمان خودش یکتا بود و همچنان هم باقی ماند و این البته مایه تأسف است. حوزه علمیه ما باید راه مطهری رو میپیمود و امثال او رو فراوان تولید میکرد و به دنیا عرضه میکرد. یکی از سببهای این کار این بود که روحانیت ما دستش به قدرت رسید و با داشتن قدرت حاجت نمیدید که با مردم با حجت روبرو بشود. احساس میکرد که با قدرت میتواند سخنان خود رو جا بیاندازد و کسی حق اعتراض ندارد. من خودم در گاهی جلساتی که مرحوم مطهری با پزشکان داشت و مهندسان داشت گاهی شرکت کرده بودم. همین مسئله حجاب رو در انجمن اسلامی پزشکان ایشان ابتدا مطرح کرد و بعد به صورت کتاب درآمد و یا پاره‌ای از آثار دیگرش. خب من در این مجالس می‌دیدم که پزشکان، مهندسان، دیگران خب رسماً گریبان مطهری رو می‌گرفتن، اعتراض می‌کردن، سوال‌های جدی می‌کردن، ولی با کمال تأسف همین چیزا بود که خب مطهری رو مطهری کرد، او رو پرورده کرد، او رو تجهیز کرد، او رو برانگیخت تا بره و خودش رو تجهیز کنه، بیشتر بخونه، بیشتر بدانه، پاسخ سوالات رو عالمانه تر بده. ولی بعد از انقلاب اینطور نبود. شما آقای مصباح رو که بعدها بی جهت گفتن مطهری دومه، شما جرأت نداشتی با ایشون حرف بزنی، جرأت نداشتی سوال و پرسشی در مقابلش مطرح کنی. اولا چندین نفر این دور و بر نشسته بودن که به شما حمله ور بشن، ثانیا چنون لای پنبه و نگهش می‌داشتن که اصلا شما نمیتونستی نزدیک بشی به اون، مثل اینکه امام زمانه که گاهی از زیر پرده غیبت بیرون میاد و یه چند کلمه برای ارشاد خلایق میگه و دوباره پشت پرده غیبت میره. و سوم هم اینکه خودش متاسفانه خلق و طبع بسیار تندی داشت و اصلا قابل گفتگو نبود. و کذا روحانیان دیگر که اساسا پاشون رو در این وادی نگذاشتن، یعنی در زمان قبل از انقلاب مارکسیسم خیلی قوی بود، مطهری بر خودش واجب میدید که مارکسیسم خوب بخونه، خوب بشناسه، بتونه پاسخی در خورد ارائه بدهد. جوانانی بودند که خب جدا میخواستن که ایشون روشنگری بکنه، چریک هایی بودند که از مسلمانی به مارکسیسم رسیده بودند و مجاهدین خلق که از میانشون پیکاری ها بیرون اومدند و بعد دیگران رو. خب اینا همه بار سنگینی بود بر دوش مبلغانی مثل مطهری که بتوانند از طریق صحیح پاسخ این مشکلات روز رو بدن و به اصطلاح اسلام رو روز آمد بکنن، بروز کنن و به یک معنا روشنفکری دینی رو پدید بیاورن، دفاع کنند و اون رو کارگشا و کارآمد کنن. بعد از انقلاب هیچ کسی چنین طبقه‌ای نداشت. همه این گروه ها فروکوفته شدند. دیگه کسی در صحنه نماند. نه مارکسیسم بود، نه مجاهدینی بود، نه چریک های فدایی بودن. هیچ کسی نبود. مطلقاً صحنه صاف شد برای کسانی که با آسودگی خاطر هر چی که دلشون میخواد بگن و و کسی نباشه که از اونها پرسشی بکنه، گریبانشون رو بگیره و مؤاخذه بکنه. بعدم که دستشون باز شد، ماشاءالله دیگه در تلویزیون و رادیو و میدیا و رسانه‌ها و همه جا حضور پیدا کردن و با کمال تأسف هر خرافه‌ای رو به نام دین پراکندن. علی‌ای حال ما امروز افسوس می‌خوریم فقدان کسی چون مطهری رو، و امید می‌بریم که فضا دوباره چنان آماده شود که امثال او حوزه علمی چنین فرزندانی داشته باشه، فرزندانی که بتوانند راه او رو بپیمایند و مطهری امروز باشند. رحمت خدا بر او و بر راهروان راه او. باز می‌گردیم به سخن خودمون. خب ما در بخش‌های پایانی اصل سوم از اصول کیمیای سعادت هستیم، یعنی در مهلکات هستیم که بعداً انشاءالله به منجیات خواهیم پرداخت، و رسیده بودیم به بخش‌های پایانی این دفتر، مسئله کبر و عجب که از بدترین مهلکات است. اگر از من بپرسید که اصول اخلاق صوفیانه چیست، چون از ابتدایی که این بحث رو شروع کردیم و کیمیای سعادت رو شرح می‌کردیم، این رو من عرض کردم که غزالی هم در احیاء العلوم و هم در کیمیای سعادت اخلاق صوفیانه و فقیهانه رو به هم آمیخته است و سعی کرده است که هم یک تصوف معقولی رو ارائه بدهد و هم تصوفی که پا رو از جاده شریعت بیرون نگذاره و به اباحیگری نرسد، چون او هم مسائل زمان خودش رو داشت و کسانی چون اسماعیلیه در زمان او قوت گرفته بودند که در مواردی پا رو از گلیم شریعت دراستر می‌کردند و فتوا به اباحت می‌دادند. یعنی اینکه ما تکلیفی نداریم و تکالیفی که پیامبر علیه السلام آورده است مشروط به فلان شرایط بوده است و فعلا دیگه موقعیتش نیست و محلش نیست. خب غزالی البته سخت با این اندیشه مخالفت میکرد، ولی از اون طرف به بلند پروازی های فقه هم نمیتوانست مجال بدهد و به همین سبب هم معتقد بود که فقه به اصطلاح مرحوم مهندس بازرگان رشد سرطانی کرده و جا رو بر علوم دیگر شرعی گرفته و لذا باید داد دیگر علوم رو ستاند و فقه رو در جای خودش نشاند، که همین کتاب کیمیای سعادت و کتاب احیاء العلوم رو به همین سبب نوشت. حالا این اخلاق صوفیانه فقیهانه اگر از من بپرسید که اصول و امهاتش چیه، من به شما خواهم گفت که دو چیز است، یکی تواضع و دومی بردباری. تواضع و بردباری. در ادبیات فارسی ما تواضع رو فروتنی ترجمه می‌کنیم، در ادبیات گذشته تر ما اون رو کمزنی می‌گفتن. کم زدن یعنی فروتنی کردن، احترام کردن، تعظیم کردن. فروتنی هم که فروتنی است، ولی ترجمه خوبی نیست، برای اینکه تواضع فروتنی واقعا فرو دلیه، فرو روانیه، نه اینکه تن رو فقط خاضع و خاشع بکنید، بلکه دل و قلب و روح و روان شما باید خاشع و خاضع باشه. و همطور که در نوبت گذشته گفتم، تواضع به معنای اینکه آدمی خود رو بی جهت پست کنه یا کم ببینه نیست. تواضع یعنی خود رو اونقدری که هست ببینه، کمتر از آن که هست نبیند. خار کردن و قیمت خود رو ندانستن و خود رو در جای خود ننشاندن، استعدادهای خود رو نشناختن و بهره نگرفتن و بهره نرساندن، اینا شرط نیست، اینها درست نیست و معنای تواضع نیست. اتفاقا آیه قرآن که در سوره فرقان آمده است که و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما و اذا مروا باللغو مروا کراما الی آخر، آیه اول میگوید که عباد الرحمن بندگان خاص خداوند کسانی هستند که یمشون علی الارض هونن، روی زمین هونن راه میروند. مفسرین در ترجمه هونن نوشتن یعنی به نحو طبیعی، یعنی همونطوری که هستن، نه خیلی خودشون میگیرن، نه خیلی خودشون افتاده نشون میدن، نه خیلی یه حالت و جستای مصنوعی به خودشون میگیرن، هیچ کدوم، همونطوری که هستن همونطوری. اینو میگن یمشون علی الارض هونا. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الی آخر. تواضع یعنی همین، یعنی آدمی خود رو اونچنان که هست بشناسد و سایز خودش رو و حد خودش رو بداند. و این حد به یک معنا قدر بلندی است که آدمی داره، یعنی ما میتوانیم چی بشیم؟ به قول مولانا آدمی همچون عصای موسی است، آدمی همچون فسون عیسی است. تو مبین زفسون عیسی حرف و صوت، آن ببین که از وی گریزان گشت موت. تو مبین مر آن عصا را سهل یافت، آن ببین که بحر اخضر را شکافت. خویشتن نشناخت مسکین آدمی، از فزونی آمد و شد در کمی. خویشتن را آدمی ارزان فروخت، بود اطلس خویش را بر دلق. یعنی ببینید از یک طرف خودشناسی یعنی شناختن این که هر کدوم ما بالقوه یک عیسی هستیم، بالقوه یک موسی هستیم. خودت رو پست مبین، نگاه نکن که عیسی یه وردی میخوند و این اولاد، اون ببین که مرده برجست و نشست. به اون ورد که چند تا لفظه نگاه نکن، به اثرش نگاه کن، مرده رو زنده میکنه. ما هممون میتونیم مرده ها رو زنده بکنیم. تو مبین مر اون عصا را سهل یافت، نگاه نکن که اون عصای چوبی بود مثل هر عصای دیگری. آن ببین که بحر اخضر را شکافت، به اثرش نگاه کن. خویشتن نشناخت مسکین آدمی، یعنی ما خودمون رو نشناختیم. ما یه موسی میتونیم باشیم، ما عیسی میتونیم باشیم، ما یه چنین چیزی هستیم. این شناختن آدمی است از یک طرف، که تکبر نیست، عجب نیست، خودشیفتگی نیست، هیچ کدوم اینها نیست، عین واقع رو دیدن است و اذعان کردن. ولی از اون طرف ما موجودات محدودی هم هستیم، پامون رو از گلیم خودمون هم نباید درازتر کنیم. از همه بدتر خودشیفته بشیم، یعنی به اینی که هستیم قانع بشیم و دیگه فکر بالاتر از این و فراتر از این رفتن رو نداشته باشیم. و به خودمون که نگاه میکنیم فکر کنیم که در اوج و در قله کمال نشسته. این عجب است و خودپسندی و خودشیفتگی. ولی از اون ور کبر داریم، یعنی خود برتربینی، یعنی علاوه بر این که من خیلی شیفته خودم هستم، خودم رو برتر از دیگران هم ببینم به اسباب مختلف. این نداشتن عجب و نداشتن کبر که هر دوتا تحت عنوان تواضع در میاد، این مهمترین اخلاق فردی است که ثمرات دیگر از دل او ریزش میکنه. یعنی همه اون چرا که دیگه شما به لحاظ اخلاق و ارزش‌های اخلاقی میشناسید از دل همین میاد بیرون. غزالی در ابتدای همین بحث مهلکات در کیمیای سعادت میگه اگر من بخوام به تو یک توصیه بکنم بر اخلاق جمعی، این است که بردبار باش، یعنی تحمل جفای خلق. این تحمل جفای خلق و بردباری هم در قاموس صوفیان بزرگترین پرورشگاه روح آدمی است. شما هر چه بیشتر بتونید تحملتون رو بالا ببرید و پذیرش خطای دیگران رو داشته باشید و خطای خودتون رو ببینید و عیب خودتون رو ببینید و دیدن عیب خیش شما رو از دیدن عیب دیگران مشغول بکند، و به تعبیر اون شاعر گفت در خاک بیلقان برسیدم به زاهدی، گفتم مرا به تربیت از جهل پاک کن. گفتا برو چو خاک تحمل کن ای فقیه، یا هر چه خوانده ای همه در زیر خاک کن. گفت این درسایی که خوندی هیچ به درد نمیخوره، اگه اینا به تو غرور میده، اگه به تو کبر و عجب میده، اگه باعث میشه که دیگران رو حقیر بشماری واسه اینکه حالا چهار تا کلمه یه چیزی یاد گرفتی، حالا یا فقیه شدی یا ریاضیدان شدی یا هر علم دیگری. گفتا برو چو خاک تحمل کن ای فقیه، یا هر چه خوانده ای همه در زیر خاک کن، به درد نمیخوره. علم که از تو را به نستاند، جهل از اون علم به بود صد بار. گاهی بعضی دارایی که آدم داره ای کاش نداشت، برای اینکه به او حالتی میدهد که انسانیت رو از او سلب میکنه. باری این یکی که عبارت از تواضع و اون دومی هم بردباری. این دوتا رو که شما کنار هم بذارید، در واقع میتونید بگید که یک صوفی کامل هستید. واقعا لازم نیست آدم در صوفی بودن خانقاه نشین باشه. اصلا به قول حافظ، ساقی بیار آبی از چشمه خرابات، تا خرقه ها بشوییم از عجب خانقاهی. به تعبیر حافظ، آدم های خانقاه نشین اتفاقا دچار همین مرض می شدن به نام عجب. یعنی خودشون رو اولا خودشیفته بودن، ثانیا برتر از دیگران، که ما موفق تریم، ما منظور نظر خداوندیم، ما نظر کرده ایم، ما در سلسله و در زمره صالحانیم، زمره عابدانیم، و خودمون رو از آلودگی های زندگی مادی پیراسته ایم، مبرا نگه داشته ایم و خانقانش. این عجب خانقاهی از اون حرفایی است که حافظ خیلی دربارش سخن داره. یعنی اون که آفات جامعه خودش رو میشناخت، جامعه تصوف زده چند تا ایراد داشت، یکیش همین بود که اینا به دیگران به چشم حقارت نگاه میکردن. حافظ چند جا میگه مکن نگاه در من مست، به چشم حقارت نظر مکن در من مست، که چی بود دنبالش؟ که کسی نمیداند که عاقبت کار چیست. خلاصش ما که نمیدونیم بالاخره کجا میریم، لذا من رو حقیر نبین، شاید در چشم خداوند بزرگ باشم. این فقان که نرگس جماش شیخ شهر، امروز نظر به دورت کشان از سر حقارت کرد. چندین جا شما در دیوان حافظ این نکته عجب خانقاهی، غروری که به اینها دست میداد و بدخویی که در این ها بود، برای اینکه نه که خودشون رو برتر از دیگران میدیدن، دیگه حوصله نشستن با دیگران رو نداشتن، خودشون رو فراتر از این میدونستن که با من و شما بنشینن و همکاسه بشن، همسخن بشن، همنشین بشن. گفتن ما کجا و اینها کجا، این مشتی آلودگان گناه زده محجوب از نظر الهی، ما که منظور نظر خداوندی. این چیزی بود که حافظ آزار میداد و حقم داشت، و جناب غزالی هم خب تجربه اینها رو داشت و به نیکی حالا بعدن از او، از زبان او اینها رو خواهیم خواند. من بر سبیل مقدمه دارم عرض میکنم. مولانا هم که به عشق رسید و کلیدی ترین مفهوم نزد مولانا عشق بود، برای اینکه عشق موجب تواضع میشد. اصلا تمام نکته در این است که شاد باشه ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علت های ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. دوای نخوت و ناموس. ناموس در اصطلاح مولانا یعنی ناز کردن، یعنی خود رو بالا گرفتن. های ای فرعون ناموسی مکن، تو شغالی هیچ طاووسی مکن، پیش طاووسان اگر پیدا شوی عاجزی از جلوه و رسوا شوی. فرعونیت نکن، ناموسی نکن، ناز نکن، فخر نکن. میگه که ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس. عشق داروی نخوت است، همین کبر، همین هیبریس به قول اینها، همین اروگنس، همین این خود رو برتر دانستن، خودشیفته بودن. اون دفعه من عرض کردم که این آقای نابغه‌ای که رئیس جمهور ماست، بزرگترین صفتش همین خودشیفتگی است. واقعا حالا علاوه بر رذائل اخلاقی دیگری که داره، که خدا شفاش بده و نجاتش بده و خلقی رو نجات بده و جهانی رو نجات بده، ولی یکی از آشکارترین اوصاف این نابغه عبارت است از این خودشیفتگی. اصلا از فرط این تورم این حالت و این صفت در خودش فکر میکنه در جهان نمیگنجه، یعنی این دنیا براش کوچیکه. واقعا آدم خودشیفته اینطور احساس تورم کاذب، آرام، آماس روانی پیدا میکنه و همه دنیا رو هم که بخوره هنوز براش کمه. هفت اقلیمی در آش آمد، هنوز کم نگردد سوزش اون خلق سوز. دوزخ است نفس و دوزخ اشتهاست، کوب خوردنها نگردد کم و کاست. این نفس بدل به اژدهایی میشود، دوزخ صفت، که همه چیز رو میبلعد، بازم میگه هل من مزید، بازم میخواد. این همون عجب دیگه. ولذا آدمی از یه طرف، یعنی ببینید ما این گهواره هست، سوار گهواره هستیم که از یک طرف به آسمان بستن، از یک طرف به حزیز بستنش، یعنی از یک طرف میتونیم به نردبان و به معراج ترقی تا اونجای بریم که پیامبران رفتن، از یک طرف هم به اسفل سافلین میتونیم بریم. و دائما باید توازن خودمون رو و موضوعیت وضعیت خودمون رو در این میان حفظ کنیم که نغلطیم به این سو و اون معراج رو از دست ندهیم. ولذا اینی که حالا صوفیان تعبیر به کشتن نفس میکردن که تعبیر درستی هم نیست، ولی معنای درستش همین بود که آدمی خودش رو دائما در سر جای چکشی دستش باشه و این وجدان خودش رو دائما بیدار کنه و بیدار نگه داره و خودش رو سر جای خودش بنشونه که ادعای فراتر از توانایی های خودش، فراتر از ارزش های اخلاقی نکنه و پاشو از گلیم خودش درازتر نکنه. اگر یادتون باشه ما در درس های قرآنی هم میگفتیم که کفر به معنای واقعیش یعنی استکبار، چون که در مورد شیطان آیاتش رو هم خوندیم، آیه رو شاید هممون حفظ باشیم که وقتی که خداوند به همه ملائک گفت که سجده کنن و شیطان سجده نکرد، قرآن میگوید که ابا و استکبره و کان من الکافرین. شیطان ابا کرد، امتناع کرد از سجده کردن و استکبار کرد، یعنی گفت من برتر از آدمم. صریحا اینو گفت دیگه، گفت من برتر، انا خیر منه، من از او برترم و لذا سجده نمی کنم. و نمی دونست که به آدم سجده نمی کنه، به امر خدا داره سجده می کنه. وقتی او میگه سجده کن، تو وقتی سجده کردی در واقع به خدا سجده کردی. این گل چیه؟ اون دیوار چیه؟ اون کعبه چیه؟ وقتی ما به سوی کعبه نماز میخونیم، یعنی در واقع داریم سرسپردگی خودمون رو به امر خدا نشون میدیم. گفت نه، انا خیر من خلقته، اخلقتنی من نار و خلقته من تین، من از آتشم و از گل و من از او برترم. سر استکبار برداشت. و بعد قرآن میگوید و کان من الکافرین. استکبار یعنی کفر. این اسرائیل اون موقع دینی نبود، هنوز پیامبری نیامده بود که بگیم آدم از اون دیانت بیرون اومد و لذا کافر شد، مرتد شد، پیرو پیغمبری نبود. نه، اینطوری نیست. همین که استکبار کرد و کبر ورزید و پاشو از گلیم خودش درازتر کرد و حد خودش رو نشناخت که برتر از فرمان خدا نیست، حالا از غزالی هم میخوانیم، این عین کفر است. کفر واقعی اینه. ما یک کفر فقهی داریم، یک کفر واقعی داریم. کفر فقهی یعنی این که اگر کسی مسلمان نیست ما بهش میگیم کافر. این فقط معنای فقهی این جهانی داره، هیچ معنای دیگری نداره، معنای اخروی اخلاقی نداره. به نامسلمان یعنی کسی که تو خانواده مسلمان به دنیا نیامده گفته میشود، فقیهان میگوین چی؟ کافر. و هیچ معناش این نیست که اونی که کافره محبوب خداوند نیست. اصلا معناش این نیست که اون که نامسلمانه حتما به جهنم خواهد رفت، اصلا این معانی رو نداره. یا اون کسی که نامسلمانه لزوما آدم بد، گناهکار، آلوده، بی اخلاق، مطلقا چنین معنایی نداره. فقط معناش این است، درست مثل این که ما یه غیر ایرانی رو میگیم غیر ایرانی دیگه. غیر ایرانی معنیش این نیستش که اونایی که توی کشورهای دیگه زندگی میکنن آدمای بدی ان و حقیرن، این حرفا نیست. ما به خودمون میگیم هم میهن، به اونا نمیگیم هم میهن، تمام شده رفت. یک تقسیم بندی دنیوی است، مثل مرز بندی میان کشورهای مختلف، مطلقا معنای ارزشی ندارد، معنای هویتی داره. اینا این طرف خطن، ما اون ور خط. اما کفر واقعی چیه؟ استکبار است. یه نفر میتونه مسلمان باشه ولی واقعا کافر باشه، یه نفر میتونه کافر باشه، کافر فقهی، اما واقعا کافر نباشه، یعنی مستکبر نباشه. این نکته خیلی مهمه. یعنی ما گاهی این فقهیات که وارد اخلاقیاتمون میشه داوری های ما رو گلالود میکنه و مشوب میکنه و به درستی این تمیز نمیدیم منطقه های مختلف رو. در قرآن استکبار عین کفر است و ایمان عین خضوع است. یعنی وقتی که شما در مقابل یک حقیقتی خاضع بشوید، این اسمش ایمانه. آیه قرآنی میگوید که قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اعراب میگن ما مسلمان شدیم، ما ایمان آوردیم. بگو نخیر، شما ایمان نیاوردید، شما اسلام آوردید، هنوز ایمان وارد دل شما نشده. یعنی شما اومدید و میگید قبول کردیم، باشه، ما هم در تحت لوای مسلمین زندگی میکنیم، قوانین شما رو هم عمل میکنیم، احترام میذاریم، رعایت میکنیم، ولی اونی که سهم دل است اون ادا نکردید. یعنی این ایمان باید وارد دل شما، یعنی دل شما باید خاضع شده باشه، یقین کرده باشید، ایمان آورده باشید، که اون ضد استکبار است و ضد کفر واقعی است، نه ضد کفر فقهی و هویتی. ببینید همه اینا هست. منظور من اینه که ما جغرافیای سخن رو خوب دریابیم. وقتی که بحث از تواضع میکنیم یا از اون ورش عجب و کبر رو سخن میگوییم، اینها رو همه رو در جای خود بنشانیم. نوبت گذشته این پاراگراف خوندم که الان هم دوست دارم براتون باز بخوانم. میگوید که اگر کسی را دیدار دهند، یعنی اگر به کسی چشم بصیرت ببخشند تا اندرون دل اون متکبر که فراهم رسند ببیند، اگر به ما چشم ناظر و بصیری بدهند که ببینیم وقتی دو تا متکبر به هم میرسن در باطنشون و درونشون چه خبره و چه میگذرد، هیچ اندر هیچ مزبله اون گند و فضیحت نباشد که در دل ایشان. هیچ مزبله‌ای پیدا نمی‌کنید متعفن‌تر و گندآلودتر از ضمیر یک انسان متکبر. و دو تا فرد معجب و متکبر که به هم میرسن، مثل اینکه دو مزبله به هم رسیدن و بود گند اینها بلند میشود و که اندر دل که باطن ایشان به صورت سگان شده باشد و ظاهر خیش اندر یک دیگر همی آرایند همچون زنان. و اون انس که مسلمانان را باشد از مجالست یک دیگر، ایشان را نباشد. این رو هم میگه، میگه دوتا متکبر یا دوتا آدم خودشیفته هیچ وقت نمیتونه با هم انس بگیرن، هر کدومشون فقط خودشون رو قبول دارن. این که گفتند که آدم های خودشیفته تنها هستن به همین دلیله، دیگران رو در حد خودشون نمیبینن، اصلا آدم نمیدونن، بنابراین تو دنیای عجب و خودپسندی خودشون تنها زندگی میکنن و برای دیگران مقداری قائل نیستن. ایشون هم همین رو میگه، میگه اون انس که مسلمانان را باشد از مجالست یک دیگر، ایشان را نباشد. حبل که هر که را بینی راحت اون وقت یابی که همگی تو اندر وی برسد و همه تعظیم وی کردی تا دویی برخیزد. خلاصش این است که همین این مجالسی که ما دور هم می نشینیم و اینطور با یکدیگر صمیمی هستیم، بهترین نشانه این استش که ما خودشیفته نیستیم و یکدیگر را قبول داریم، از مجالست یکدیگر و انس گرفتن با یکدیگر لذت می بریم، بهره می بریم. و هر چی که این حالت بیشتر باشه، علامت این است که آدمی متواضع تر است. بعد غزالی درجات کبر رو برمی شمارد، می گوید که اولین تکبر، تکبر بر حق تعالی است، چون تکبر نمرود و فرعون و ابلیس که تکبر بر فرمان خدا کردند. دوم تکبر، تکبر بر رسول خدای تعالی است، چون که کفار قریش گفتند که ما به آدمی همچون خیشتن سر فرو نیاوریم، چرا فرشته‌ای نفرستاد به ما، یا چرا محتشمی نفرستاد، یتیمی را پیامبر کرد و فرمانده ما کرد. قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. خب این رو جناب غزالی نقل میکنه که به پایگاه اجتماعی کسی نظر نکنید، به پایگاه خانوادگی کسی نظر نکنید، ممکن است از اون جایگاه ها انسان های بزرگی برخیزند و لذا مبادا موجب تکبر. جاهلیت دقیقاً معناش همین بود دیگه، جاهلیت اصلاً یه عده‌ای فکر میکنن جاهلیت یعنی جهل. نخیر، جاهلیت از جهل نمیاد، جاهلیت یعنی تکبر. یعنی تکبر دقیقا یعنی این، یعنی کسانی که زیر بار حق و زیر بار دیگری نمیرفتن. توجه میکنید در داستان نوح داریم که وقتی که نوح سوار سفینه شد، در خود قرآن است دیگه، سوار سفینه شد و چیکار کرد؟ به فرزندش ندا داد که لا عاصم الیوم من امر الله، امروز هیچ کس از امر الهی و این عذاب الهی که نازل شده در امان نیست، و بیا سوار کشتی شو تا نجات پیدا کنی. او گفت که نخیر، سعاوی الی جبل یعصمنی من الماء، گفت من شنا بلدم، میرم بالای کوه بلندی و اونجا از سیل در امان خواهم بود. درسته؟ مولانا هم میگه چی؟ همچو کنعان پاز کشتی و مکش، که غرورش داد نفس زیرکش، که برایم بر سر کوه مشید، منت نوح هم چرا باید کشید، کاشکی و آشنا ناموختی، تا طمع در نوح و کشتی دوختی. حالا قرآن چی میگه؟ میگه نوح به پسرش گفت اعوذک ان تکون من الجاهلین، گفت من تو رو پند میدم از جاهلان مباش. یعنی چی؟ یعنی از سرکشان مباش، از متکبران مباش. نگو من فوق نصیحتم، کی باشه که به من نصیحت کنه؟ کی باشه که بخواد راه راست رو به من نشان بده؟ من در پاره از روحانیان زمان خودمون تجربه دارم، دقیقا این حالت رو داشتن. معتقدن همه چی رو میدونن، همه علوم رو که بلدن، همه اخلاقیات هم که میدونن، تمام علم دین و تفسیر هم که خواندن و بلدن. کی باشه که به اینا بگه آقا به قرآن مراجعه کنید، آیه قرآن اینو میگه، والله شما دارید خطا میگیرید. اصلا مگه پالیشون میشه؟ مگه توقع دارن کسی چنین؟ این همون حالت پسر نوحه که غرورش داد نفس زیرکش، گفت شنا بلدم، کاش که اون آشنا ناموختی، کاش که این شنا رو بلد نبود، تا طمع در نوح و کشتی دوختی، کاش چون طفل از حیل جاهل بودی، تا چو طفلان چنگ در مادر زدی. آره اون زیرکی، اون همون جاهلیه، یعنی سرکشی، یعنی استکبار، یعنی زیر بار حق نرفتن، یعنی در مقابل ارشاد مرشدان و راهنمایی راهنمایان ایستادن و سرخم نکردن. این معنای جاهلیت است و در قرآن هم به همین معنا آمده. کلمه جهل در اینجا اصلا به معنای نادانی نیست. این البته بزرگان توضیح دادن و حرفی نیست که من بزنم. مرحوم ایزوتسو خیلی خوب این رو بیان کرده در اون کتاب انسان و قرآنش و دیگران همینطور. عرض می شود درجه سوم تکبر به قول غزالی آن بود که بر بندگان دیگر تکبر کند و به چشم حقارت نگرد و حق از ایشان قبول نکند. ببینید، حق از ایشان قبول نکند و خود را بهتر شناسد و بزرگ دارد. عرض می شود که می گوید که این خودش کبریس عظیم. یکی برای این که این طوری بودن در واقع دست در خدایی و الوهیت زدن است. عظمت شایسته و برازنده خداوند است. هیچ کسی حق ندارد در بندگان خدا به چشم حقارت نظر بکنند. همه مکرمن، همه رو خداوند عزیز داشته است. و لقد کرم ما بنی آدم، همه عزیزن، حتی کافران، حتی ملحدان، هیچ فرقی نمی کنه. برای اینکه خدا آفریدتشون. یادتون هست دیگه اون داستانی رو که محی الدین عربی نقل میکنه، بارها گفتم براتون و در تورات هم هست که داوود که خب حالا از نظر توراتی پادشاه بود، از نظر قرآنی پیامبر است، به هر حال پادشاه محبوب خداوند بود، پدر سلیمان، چند بار معبد رو خواست بسازه و هر بار که می ساخت دیوارهای معبد فرو می ریخت، سقف فرو می ریخت و ساخته نمی شد. به درگاه خداوند ناله کرد که چرا نمی شه. اینو محی الدین عربی هم آورده و توضیح داده. خداوند بهش گفت برای اینکه تو آدم کشتی. گفت خدای دشمنان تو رو کشتم، کافران رو کشتم، به فرمان تو کشتم. گفت باشه، ولی بندگان من بودن. این کار خیر از تو بر نمیاد، چون آدم کشتی. خیلی این مهمه. محیدین هم همین میگه همه مردم عزیز کرده خداوند، حتی اونی که دشمن خداست، حتی اونی که کافر است و کافر نعمت است، ولی کشتن او حتی به حق، به ناحق نه، حتی به حق کشتن او مانع از بعضی کمالات و بعضی از خیرات و برکات میشود. به آدم گفت که اینا بندگان من بودن، مخلوقات من بودن، به هر حال یه اثری داره کشتن اونها، ولو اینکه به حق کشتی و شمشیر زدی به فرمان من. خب اینو خوب نگاه بکنید، فقط خداوند است، در چشم خداوندم هیچ کس حقیر نیست. وقتش بنده، یه کسی بنده حقیر مثل من، وقت به دیگران بخواد به چشم حقارت، این قول مولانا دست طمع در الوهیت زدن است، دست طمع در الوهیت زدن است. مولانا این دست طمع در الوهیت زدن رو البته در یک کانتکست دیگری مطرح میکنه، بیگانه نیست با این زمینه‌ای که الان میگه. میگه طالب حیرانی خلقان شدیم، دست طمع در الوهیت زدیم. ما اگر بخوان مردم تعریفمون بکنن یا دهنشون واز بمونه، عین خودشیفتگی است دیگه، که بگن واو فلانی چقدر مهمه، چقدر عالیه، چقدر عالمه، اگه من طالب این باشم دست طمع در الوهیت زدم. چون تنها خداوند است که آدمیان باید ثنای او رو بگویند و در او حیران بمانند. این که من بخوام افراد در من حیران بمانند، این میشه من دارم خودم رو به پایه خدایی میرسونم، دست طمع در الوهیت زدم. اینجا غزالی میگه افراد متکبر همینطورن، به دیگران به چشم حقارت که نگاه میکنن مثل اینکه خدا نداره، که خدا هم این کار رو نمیکنه. عرض میشود که بعد اون وقت میگه این یک سبب، به این سبب خود رو برتر از دیگران دانستن بد است و غلط است. سبب دیگر آن است که این کبر مانع بود از آن که حق قبول کند از دیگران. الان هم گفتید حقیقت رو ولو بر زبان دیگری جاری بشود قبول بکند. و بعد توضیح میدهد که تجربه خود غزالی است، و من هم بارها برای شما گفتم غزالی یک بحاس بسیار قهاری بود، مناظره کننده فوق العاده زبردستی بود، حریفی نبود که از دست او سالم بیرون بره و زخمی نشه، همه رو فرو میکوبید. خب تا مدتی از عمر خودش رو اینطوری سپری کرد، اونم حالا نه مناظره های سیاسی مثل الان که کلاب هاوس اینا هست که سناری ارزش نداره، مناظره های دینی کلامی که به خیال خودشون میخواستن حقیقت رو آشکار کنن و اثبات وجود خدا کنن، اثبات نبوت نبی بکنن، مسائل اخروی رو غیره رو مطرح کنن. غزالی شاگرد امام ابوالحرمین جوینی بود و همراه او همه اینجا و اونجا میرفت و با دیگران مشغول مناظره میشد و اونها رو فرو میگفت. وقتی که بصیرت حاصل کرد، این از 38 سالگی که کلن نگاه او عوض شد و یک انسان دیگری شد، که شرح توبه خودش رو هم در کتاب المنقذ من الضلال نوشته و از همه چیز دوری گزید و از مقامات دنیوی دست کشید و از همنشینی با خلیفه و غیره و عزلت گزید الی آخر، که این کتاب ها هم محصول عزلت اوست، اونجا فهمید تازه که چه کار میکرده در این مناظرات. این مناظرات بهترین تجربه بود برای او. وقتی که به گذشته خودش نگاه کرد، همینی که الان داره اینجا میگه، میگه قومی که بدین صفت باشند ان در مسائل دین مناظره همی کنند. خب افراد متکبر رو میگه، چون حق بر زبان یکی پیدا آید، اون دیگری را کبر بران دارد که انکار کند و قبول نکند. میگه در واقع دو نفر که مناظره میکنن دو تا شخصیتن که با هم دارن دعوا میکنن، اصلا مسئله حقیقت در این میان گم است. چرا؟ جاهای دیگر این رو گفته غزالی، نشان حقیقت جویی این است که اگر حقیقت بر زبان حریف من جاری شد من زود تسلیم بشم، نه اینکه فقط دنبال این باشم که حقیقت بر زبان من جاری بشه تا هم من پیروز بشم و هم علاوه بر پیروزی چی بشم، دچار تکبر بشم. میگم من احراز برتری کردم و تونستم در مقابل چشم دیگران برتر بودن خودم نشان بدم، این دیگه مناظره بر سر دین و خدا و حقیقت نیست، این در واقع احراز هویت و ابراز هویت است و طلب نصرت و طلب جاه است. این رو از جنس جاه پرستی میدونه و خودش اینو بارها و بارها آزموده بود که شخص مناظره کننده میگوید که حقیقت رسوا بشود اما من رسوا نشدم، حقیقت لگدمال بشود اما من لگدمال نشدم، من پیروز بشوم ولو اینکه حقیقت پیروز نشود. اصلا اصل مناظره بر همین است که دو نفر روبرو هم نشستن. من وقتی که نگاه میکنم این مناظره های کلاب هاوس رو گاهی دائما همین رو به یاد میارم، دو نفر مثل خروس جنگی که بهم میفتن، واقعا از همون جمله دوم سوم یه مسئله این است که من میخوام تو رو بکوبم، تو هم میخوای من رو بکوبی، حقیقت اصلا این وسط مطرح نیست. حالا در این مباحث پست سیاسی که اصلا اهمیت نداره، ولی وقتی پای خدا و غیره در میان میاد و وقت فاجعه قدید میاد. خب اینم قصه دوم، یعنی سبب دوم. عرض میشود که تا اینجا خب اصل مسئله بیان کرد، حالا وارد بیان اسباب کفر میشود. ما چقدر از وقتمون باقی مونده؟ هنوز فرصت داریم؟ نه؟ بله. وارد اسباب کبر میشه که چه چیزی باعث میشه که آدمیان متکبر بشن و خودشون رو برتر از دیگران بشمارن. اولیش میگوید که علم است، کبر در علم. همون که سعدی هم میگه دعوی مکن که برترم از دیگران به علم، چون فخر کردی از همه دونان فروتری. علم آدمیت است و جوانمردی و ادب، ورنه ددی به صورت انسان مصوری. ببینید من یه چیزی خدمت عزیزان بگم، البته علم یکی از کمالات انسانی است و آدمی که عالمه میتونه مبتهج باشد که واجد این کمال شده و تا حدودی از زندگی خودش راضی باشه و احساس کنه که زحمت‌هایی که کشیده ثمر داده و توانسته است که میوه علم رو در جان خودش بنشاند، به قول مولانا فربهی ببخشد به گوهر جان خودش. ولی یادمون باشه این علومی که ما میآموزیم، همینایی که با هم دیگه صحبت میکنیم، مخصوصا علوم تجربی حالا در این جهان، اینا واقعش اینه که هممون میدونیم امروز ممکنه یه تئوری برپا باشه و بر فراز باشه، فردا فرو بیفته. یعنی حد این علم ها رو ما باید بدونیم. الان ما وقتی که نگاه میکنیم به دانشمندان گذشته، ممکنه دانشمندی اونها رو ارج بنهیم و زحماتی رو که کشیدن، ولی بسیار از کتاب هاشون دیگه خوندنی نمیدونیم. چیزایی که راجع به طبیعیات نوشتن، حتی چیزایی که راجع به الهیات نوشتن، بسیار از اینها دیگه متروکه شده، ابسولیت شده، از میان رفته، ولو اینکه در روزگار خودشون اینها به هم دیگه فخر میفروختند و این اونو علامه میدونست و اینو علامه میدونست، اگر یه ذره کمتر به اون میگفتن خشم میگرفت و اینها. وضع ما هم همینطوره واقعا. الان شما نیوتن یه وقتی بزرگترین عالم زمان خودش بود، ولتر در نوشته هاش میگه که ای خدای انسان به نیوتن حسد نمیورزی؟ یک چنین شأنی داشت نیوتن. الان این جبر و مقابله نیوتنی رو یه شاگرد دبیرستان بلده، بهتر از نیوتن بلده. یعنی این حساب جبر و مشتقات نیوتنی رو یه کسی که تا ششم دبیرستان خونده بهتر از نیوتن امروز بلده دیگه. و لذا اینطوری میشه، یعنی این رو ما یادمون باشه. به هر حال اون چیزی رو که ما امروز قله فرض میکنیم بعد از چند سباه دامنه است، اونی که امروز اوج فرض میکنیم بعد از چند سباه تبدیل به حضیز میشه. نباید که وقتی ما رو بگیره این چیزها، این درخشش‌ها، ما رو از خودمون غافل مکنه و حد خودمون رو نشناسیم یا معنی علم رو اونچنان که باید نشناسیم. اینی که جناب غزالی در اینجا میگوید که عالم چون خیشتن را به کمال علم آراست بیند، دیگران را اندر حق خیشتن چون بهائم بیند و کبر بر وی غالب شود و اثر این آن بود که از مردم مراعات و خدمت و تعظیم چشم دارد. بله دیگه، وقتی که خیلی خودش رو مهم شمرد، میگه دیگران باید خدمت من بکنن، دیگران باید منو بالا بالا بنشانن. این توقعات رفته رفته در آدمیان پیدا میشه، مخصوصا اگر مریدان جمع بشند و مدح بکنند و خلاصش آفات فراوانی پیدا خواهد کرد شخص اگر مواظب نباشه. بعد غزالی دنبال این نکته رو می آورد که خب این حالا قابل توجهه، میگه این علم ها که علم حقیقی نیست، حالا فوقش این علم ها همین فیزیک و شیمی و طب و نم فلان، به قول مولانا این همه علم بنای آخر است که عباد بود گاو و اشتر است، بهر استبقای انسان حیوان چند روز نام آن کردن این گیجان رموز. میگه اینا علم آخرسازیه، این مهندسی برای اینکه یه آخر بسه، یعنی همین خونه بسه برای همین زندگی این جهانیمون دیگه. حالا به فرضم که خیلی علم باشه، خیلی هم قوی باشه، خیلی هم درست باشه، خیلی هم یقینی باشه، آخرش چیه؟ حدش دادم گوره دیگه، فراتر از اون نیست. خب این همه علم بنای آخر است و جا نداره که اصلا ما نسبت به اینا، یعنی در نسبت با این علوم دچار افتخار و دچار تکبر بشیم. و این علوم راحت میتونن که حجاب حق بشن، یعنی باعث بشن که ما واقعیت رو و حقیقت رو نبینیم و سر از بندگی خداوند بکشیم. حالا خیلی صریح میگه دیگه، حالا دوستان ما که اینجا هستن همشون اهل این علوم هن، حالا از زبان غزالی بشنون، میگوید که اما چون علم طب آموزد و حساب و نجوم و لغت و علم جدل و خلاف، از این جز تکبر نیفزاید. بله، یعنی اگر آدم خودش رو اصلاح نکرده باشه، اینا باعث میشه که مثل یه آدم ثروتمند دیگه، اینا هم جزو ثروت‌های دنیوی است دیگه، یه آدمی که خودش رو تهذیب نکرده باشه پولدارتر که میشه، آدمیتش سلب میشه ازش، واقعا یه آدم دیگه میشه، باید مراقب باشه. خب قریبه بدین علم، علم فتاواست، یعنی فقها رو هم بی‌نصیب نمیذاره. میگه من گفتم طب و نجوم و فلان، ها علم فقه یادتون نره، اون هم از برای اینکه از نظر غزالی فقه علم دنیوی است، فقه علم دنیوی است، یکی از اون حرفایی است که خیلی صریح صریحا غزالی گفته است. و من یادم یه بار در ترکیه من یه سخنرانی داشتم در اون دارالمعارف ترک اونجا، و دوستان ما بودن بیشتر اهل سنت بودن، از من خواستن این سخنرانی کنم راجع به غزالی، راجع بهشون براشون صحبت کردم، من جمله همین بحث رو کردم که در غزالی فقه علم دنیوی است. عجیب، اینا ترش کرده بودن، اصلا نمیتونستن این رو باور کنن که یک کسی مثل امام ابو حامد غزالی با اون درجه عالی و والا که در فقه و اصول و سایر علوم دینی داشته بیاد و بگه فقه علم دنیایی. بعد کاملا براشون توضیح دادم، گفتم نه، این رو یه آدم عوام نگفته، یه آدمی که خودش افقه فقها بوده این حرف رو زده، میدونه داره چی میگه. و منظورش از علم دنیوی یعنی این که شرایط ظاهری قبول عمل رو به شما بیان میکنه، غرضش اینه در مقابل اخلاق. میگوید که شما یک نماز بخوانید، از اول تا آخر نماز ذهنتون تو بازار باشه، نه فقط تو بازار و خرید و فروش باشه، حتی ذهنتون این باشه که چجوری کلاهی کسی رو وردارید، دنبال شیادی باشید، نمازتون به لحاظ فقهی درسته، توجه میکنه، اگر حمد و سورتون رو درست بخونید و رکوع و سجود رو درست انجام بدید، ولی گفت نشسته روی به محراب و دل به بازارم، حتی مشغول توطئه باشید علیه خلایق، بازم نمازتون رو لحاظ فقهی درست. یک روزه بگیرید، خب بله دهانتون بسته از خوردن و نوشیدن و غیره، اما از اول تا آخر، از اول سحر تا آخر غروب شروع کنید به غیبت کردن، دروغ گفتن، سر مردم کلا گذاشتن، زخم زبان زدن، هم روزتون درسته به لحاظ فقه، چون اینا مبتلات روزه نیست، اینا مبتلات روزه اینا است که سر زیر آب بکنید، چیزی بخورید، چیزی بنوشید و فلان. اون وقت اونجاست که میگه، میگه ببینید این روزه و این نماز به درد آخرت نمیخوره، و علم فقه علم این ظواهر است، علم اخلاق علم بواطن است، و اون علمی است که به درد آخرت میخوره. همین الان اینجا هم این رو میگه، و به همین دلیل هم میگه که علم فتاوا من مینشیرم به مثابه یک مفتی. خیلی هم خوشم میاد از اینکه بیان دائما از من بپرسن آقا چه کار بکنیم چه کار نکنیم، حلال چیه حرام چیه، امر و نهی الهی کدام است، منم فتوا بدم و دیگران هم ابراز ارادت بکنند و برند و رساله بنویسم و من آیت الله بخوانند. بزرگترین آفت است برای روح آدمی، اونم خصوصا رو علم فقه. در واقع هیچی نیست از علم به این ظواهر، اما علم حیل بهش میگن دیگه، یعنی حیله های فقهی. شما میتونید از لای لابلای این فتاوا و احکام فقهی چیزهای منافذی پیدا بکنید که بیرون به جهید و به همون ظواهر هم عمل نکنید. پس از علم دنیاست اگرچه دین را بدان حاجت بود. ببینید حالا این رو میگه، میگه از آن خوف نخیزد. تمام نکته این است، میگه از این علوم خوف نخیزد، یعنی خوف الهی رو اینا تو دل ما نمیندازن. در واقع معیار غزالی برای علم نافع آن است که چی؟ از آن خوف برخیزد. شما اگر تا آخر عمرتون طب بخونید، نجوم بخونید، ریاضیات بخونید، اما خوف حق، خشیت حق، شرم از خدا، حالا من کلمه تقوا رو یادتونه شرم معنا کردم، شرم از خدا، خوف از خدا رو در شما برنیانگیزد، از نظر غزالی این علم بسیار مستعد آن است که در شما تکبر ایجاد بکنه و خودشیفتگی. معیارش اینه و این مهمه، نه اینکه اینا علم نیست، نه اینکه به درد نمیخوره. بله خب علم بنای آخر از همون میدونیم، بله، بلکه چون آن را مجرد بیند و دیگر علوم نخواند دل تاریک شود و کبر غالب گردد و لیس الخبر و کل معاینه. بعد میگه نگاه کن، اینا که من دارم میگم تحلیل نیست، به اصطلاح این خبر واقعی است. به اطرافت نگاه کن، نظاره کنند در این قوم تا چگونه اند، یعنی این عالمان مخصوصا فقیهان و زاهدان، کسانی که ادعای زهد میکنند، همچنین علم تیارات مذکران و سجع و طامات ایشان و طلب سخنها که خلق به نعره آرد و نکته ها که بدان اندر مذاهب تعصب کنند تا عوام پندارند که اون را از راه دین است. تجربه های خودش رو میگه، میگه به دور خبر خودت نگاه کنی، مده ها رو ببینی، اینا اینن همینا رو داره میگه. اینایی که سجع و طامات میگن، صوفیان رو میگه که شطحیات میگفتن، اون که میگفت انا الحق، اون میگفت اینا رو نگاه کنید، اینا هیچ کدوم حقیقت تو کارشون نیست، فقط برای جلب توجه عوام است. حافظ که در این باب دیگه داد سخن داده است دیگه، این تقوی هم تمام، که چون واعظان شهر ناز و کرشمه بر سر منبر نمی کنن، میگه من اقلا این یک حسن رو دارم که ناز و کرشمه بر سر منبر نمی کنم، فخر نمی فروشم، دچار عجب نیستم و احساس اینو نمی کنم که راهنمای مردمم، خلق باید بیان تحت ارشاد من قرار بگیرن، ولی چون به خلوت می روند اون کار دیگر می کنن، اینجوری نیستم. و این تجربه حافظ بود، تجربه غزالی بود، تجربه مولوی بود که در این باب سخن گفته بودن. حالا وای به وقتی که این گروه به قدرت برسد، اونگاه چه کار خواهند کرد. ولیس الخبر و کلمه آینه، یکی اندر مذاهب تعصب کنن، این هم خیلی نکته مهمی است. حالا غزالی خودش فقیه درجه اولی بود، حتی احتمالا تابع هیچ یک از این مکتبهای چهارگانه فقه اهل سنت نبود و احتمالا به شافعی نزدیکتر بود و با ابو حنیفه هم ظاهرا اختلافاتی داشت که موجب طعن در او هم میشد. با همه این احوال معتقد بود که در این مذاهب تعصب نباید کرد، مردم آزاد بذارید بود که هر کدوم رو میخوان عمل کنن، تقلید بکنن و دشمنی ایجاد نکنید. خیلی خیلی مهم است هر جا که ما تفرقه ایجاد کردیم بدانیم که اون از دین نیست و این همه تخم کبر و حسد و عداوت در دلها بکارد و از این درد و شکستگی نیفزاید بلکه باد بتر و فخر افزاید. میگوید اونچه که در آدم شکستگی میاره، یعنی همون تواضع، علمی که تواضع میاره علم است. علمی که تفاخر میاره برای شما علم نیست. علمی که درد برای شما میاره، شما رو دردمند میکنه، نه بی درد. اینا ملاک علم نافع است. اما علمی که شما رو از شکستگی بیرون میاره، به قول حافظ چی میگفت؟ گفت در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خودفروشی از اون سوی دیگر است. برو برو بازار اینجا در کوی ما، یعنی در کوی مردان الهی، شکستگی میخرند و بس، خودفروشی، فخر فروشی، خودبرتربینی اون یه جای دیگه است، برو اون طرف. از این جور علوم درد و شکستگی نیفزاید، بلکه باد بتر، بتر یعنی همون سرمستی و غرور و خودشیفتگی و فخر افزاید. این باد بتر تعبیر خیلی زیباییست، این در مقالات شمس هم هست، در مثنوی مولانا هم هست، زیرکی چون باد کبرانگیز توست. زیرکی یعنی همین این علومی که واسطه می شود و حجاب می شود بین ما و حقیقت. زیرکی چون باد کبرانگیز توست، ابلهی شو تا بمانی تندرست. دنبال زیرکی یعنی علمی که منتهی می شود به تفاخر و تکبر. و بعد میگوید اینا علم نافع نیست. خلاصه اگر یادتون باشه قبلا هم سخن میگفتیم که پیامبر هم در دعاهاشون بود که اعوذ بک من علم لا ینفع و من دعاء لا یسمع، خدایا من از دعا علمی که نافع نیست به تو پناه میبرم. این خیلی دعای مهمی است. همه کسانی از ما که دنبال علم هستیم این رو باید یادمون باشه، علم نافع، یکی اینکه اولا نافع باشه به حال خلق خداوند، دومی که برای خود آدمی هم نافع باشه. نافع باشه یعنی مضر نباشه، یعنی آدمیت رو از آدمی سلب نکنه، او رو دچار تکبر و عجب و خودشیفتگی نکنه، به طوری که دچار رذایل اخلاقی بشه، اون علم دیگه نافع نیست. علم که از تو را بنستاند، جهل از آن علم به بود صد بار، ده بود آن ندل که اندر ویگا و خرگنجد و زیا و اقار، تبدیل بشود به یه ثروتی که آدمی به او فخر بکنه. بعد اینجا غزالی میگوید که حتی کسانی هم هستن که علم نافع میخونن مثل تفسیر قرآن و فلان، ولی باز هم متکبر میشوند برای اینکه باطنشون خبیث است و سبب آن بود که باطن وی در اصل خبیث افتاده باشد. سبب دیگر کبر زهد و عبادت است که عابد و زاهد و صوفی و پارسا از تکبر خالی نباشد تا دیگران را به خدمت و زیارت خیش اولاتر بیند و گویی منتی بر مردمان می نهد. در کتاب حالات ابو سعید ابوالخیر که نوه او نوشته است می آورد که همزمان با ابو سعید ابوالخیر خب از بزرگان صوفیان خراسانی است و شاید گفتن جز اولین کسانی است که خانقاه بنیان نهاد، اولین کسانی است که سماع رو و رقص رو و شادی رو وارد تصوف کرد که نام اون رو ما تصوف خراسانی میخوانیم. باری شخص خوش‌ذوقی هم بود و حاضر جواب. از همروزگاران او کسی بود به نام امام ابوالقاسم قشیری که رساله‌ای داشت به عربی و این رساله فارسیش اکنون هست، رساله قشیریه که در همین احوال و افکار صوفی است. محمد ابن منور که نوه بوسعید بلخیره در کتابش می آورد میگه که امام ابوالقاسم قشیری در سخنان خودش در مقام غرور و افتخار گفت که ما چند پیلیم و او چند پشه. گفت در مقام زهد و عبادت و تقرب به خداوند من مثل فیلم و او در حکم پشه. گفت این خبر را آوردن نزد بوسعید بلخیر. او سعید براش پیغام فرستاد گفت اون پشه هم تویی، ما هیچ نیستیم، ما خود در میان نیستیم. حالا این حاضر جوابی رو ببینید چقدر جالبه. خیلی جاها از این حاضر جوابی ها از موسید بلخیر نقل شده و در همین این کتاب آمده. من جمله حالا یه قصه دیگه بگم براتون، در همون کتاب میگه و این قصه رو البته عطار هم در منطقه تیر آورده است، میگوید که موسید مهنه در حمام بود، قایمش گفتاد مردی خام بود، شوخشته خاور تا بالای او جمع کرد اون جمله پیش روی او، میگه در حمام بود و این دلاک اینو چرک میکرد و این چرکا رو هم تا اوقات تا این بالای شانش، در همین حال که او رو چرک میکرد و نظیف میکرد، خب شیخ بود دیگه، اینم گفت ازش سوالی بکنیم استفاده کنیم از محضر شیخ، گفت آقا جوان مردی چیه؟ برای ما توضیح بده. گفت جوان مردی اونی که عیب کسی رو به روش نیاری، چرک کسی رو به چشمش نیاری. بله، حاضر جواب بود، یعنی میدونست که در محل و موقعیت چه سخنی بگوید. از بزرگتون که بله، ما چند پیلیم و او چند پشه، گفت اون پشه هم توی، ما هیچ نیستیم، ما خود در میان نیستیم. این که اینجا غزالی میگوید برای اینکه دیده بود، عرض کردم حافظ همین این تکبری رو که در زاهدان میدید و در صوفیان زمانه خودش به بهترین و بلیغترین وجهی در اشعار خودش آورده است و از پیامبر نقل میکنه و رسول صلی الله علیه میگوید هر که گوید که مردمان هلاک شدند، هلاک شده وی باشد. یعنی به چشم حقارت دیدین دیگه، بعضی ها میگن همه بدن، همه جهنمی هستند، در روایت میگه خودت اولین جهنمی هستی که دیگران رو جهنمی حساب میکنی و افتاده از چشم خداوند. قصه های زیادی رو اینجا غزالی نقل میکنه، ما دیگه فرصتمون رو به پایانه، هنوز از این کتاب چیزهایی مانده که انشالله نوبت بعد با هم میخوانیم. فقط این نکته رو ذکر کنم که یک سبب سومی رو هم که اینجا نقل میکنه کبر به نسب باشد، این که آدمی بگه از فلان خانوادم و یا گروهی که علوی باشن، میگن ما سیدیم، ما ساداتیم، ما فرزندان پیامبریم، اینا همه از جنس تکبر است. یا خواجه‌زاده باشد، پندارد که همه مردم مولا و غلام ایشانند الی آخر. بسیار خوب، سخن رو همینجا به پایان میبریم. خیلی ممنونم از حسن اصغای عزیزان. دعا میکنیم خداوند هیچگاه ما رو دچار عجب و کبر نکنه، علم نافع نصیب ما کنه و تواضع و بردباری رو هم به ما عطا بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آقای دکتر دستتون درد
نکنه،
کام جان ما رو شیرین کردید. امیدوارم سالهای سال برکت وجودتون بر ما مستدام باشه، البته به صورت حضوری حدی هم. اما قبل از فرمایشات شما عرض کردم دو تا نکته کوچیک هست که میخوام ذکر بکنم. اول دومی رو میگم. دوست دارم از مرحوم آقای مختابات یادی کنیم، ایشون اولین کسی بود
جلسات رو
پایه گذاشتن و اگر سعادتی باشه دوست داریم همون مسیر رو پیش بریم. اما بعد نکته مهمتر این که شما انقدر فروتنی داشتید که روز معلم رو یاد کنید و از استادی که همونطور که گفتید خودتون به صورت مستقیم هم در خدمتشون نبودید ذکر کردید و ما هم فراموش نکردیم. البته فقط میخواستیم بعد از فرمایشات شما بگیم، البته چیز قابل داری هم نداریم که تقدیمتون بکنیم. یک کارت کوچک اینجاست که من میذارم اینجا، هر کدوم از دوستان دوست داشتن توش چیزی براتون بنویسن. مصرع نظامی است که همه عالم تن است و ایران دل.
خیلی ممنون، نهایت محبت رو دارید دوستان عزیزم، خیلی متشکرم. مطمئنم در میان جمع معلمان دیگری مثلا از جمله خودتون و بنابراین روز معلم روز بسیاری از ماست در اینجا و علی ای حال تن همه معلمان سالم باشه و دلشون انشالله توانا باشه به طوری که بتوانند به شاگردانشون برسن و آباد کنندگان بوستان بشریتن واقعا معلمان و از این حیث شایسته همه گونه احتراماتن و بنده هم یکی از کوچکترینشون، خدا رو شاکرم که عمری رو در این مسیر سپری کردیم، انشاءالله که آثار و ثمرات نیکو داشته باشه و همچنین دیگران. از محبت و لطف و التفات شما هم خیلی سپاسگزارم. همچنین مفتخر و مبتهج خواهم بود عزیزان که امضا میکنن و یادگار مبارکی رو به دست من میدهن. همچنین من فراموش کردم خانم دکتر یادآوری کردن، مرحوم مختابات که پایه‌گذار این جلسات حضوری مخصوصا کیمیای سعادت در اینجا بود، خب چند سالی است که از میان ما رفته و ما از این فقدان حقیقتا متعلم و متأثریم. دوست بسیار خوب و عزیزی رو از دست دادیم، روانش شاد و روحش در علیین باد و ما هم از او یاد میکنیم و وام میگذاریم و برای روان او درود میفرستیم و از خداوند رحمت واسعه برای او تمنا میکنیم. السلام علیکم. خیلی هم متشکرم. بله، بله بله، الان نوبت سوال و جواب اتفاقا. بله بفرمایید.
این دوست معزز در سیدوری گذاشتم به خاطر تصویر شدن مربع دکتر خانه.
درسته.
انتصار معلمی مستقر ظاهرا به جلی تردید وقتی کردن اون رو
بله دیگه
فراموشی بسکر.
یعنی حدود مثلا یک سال قبل از انقلاب یا کمی کمتر
حتی.
دکتر خان علی رو میگید؟ بله، من فکر کردم دکتر نجات اللهی رو میگید. بله خان علی، زمان درخشش. بله بله. مطهری. خیلی ممنون، یادآوری خیلی خوبی بود. خب روح دکتر خان علی هم شاد و همچنین مرحوم مطهری. بله، من متفتن به اون معنا نبودم. بله، تذکر به جایی بود. متشکرم. بله.
از نظر که حالا هم شاهرمون دوتنی و تبادرون و در این حال از این طرف قریب از دو کافر بسنگی دوتا کفه این حالوز خوشتنزیل ما کفه این که دوتنی خوب خیلی باید وزیدتر سنگیتر باشه. ما تا آنکه تو اینجا رو زندگی میکنیم تقریبا سیستم اجتماعی دور برعکسی چیده شده و خود من اولی که اومدم اینجا خیلی برای سخت بود. مصاحبه مثلا من تو این رفتا میکردم اصلا ما یادن داشتنیم معنی کار کردن، معنی کار کردن، معنی کار کردن، معنی کار کردن خیلی با تواضع و خیلی فرصت های شغلی رو از دستش دادن. مثلا میگم که ما بچه همون جالب میدارم و دوستن چطور میتونیم این تواضع بهشون یاد بدیم که چون جانب بتونم بجنگم و سربلند داشتن و از خودشون تعریف کنن و خودشون بتونم که ما رو پرزن کنن و در این حال اون وقته خود پسنده نکنم.
بله متوجه. واقعا این قصه برای منم پیش اومد. دانشگاه هاروارد که بودم یه استاد حقوق بود اونجا به من اینن هم جبرا گفت ببین اینجا نباید صوفی باشی. بعد همین کلمه هم گفت اینجا تصوف نمیخرن، اینجا باید خودتو عرضه کنی. باید عرضم کنی یعنی یه قرون خودتو یه تومن نشون بدی تقریبا اینطوری. و این رزومه هایی که می نویسند و اینا ببینید، خب ما ناچاریم به تعبیری که گفتن که آدم وقتی میان گرگان زندگی میکنه ناچار گرگ میشه دیگه، گوسفند باشه میدارنش و میخورنش. یا گفتن که تکبر و مال متکبره حسنه، تکبر با متکبران نیکوست و با غیر متکبران. ولی نکته این است ببینید، فرق است بین اینکه آدم اینو به خودش بگیره یعنی ذاتن و روحن متکبر یعنی واقعا خودش رو برتر از دیگری بدانه، اما یه وقتی که فقط کمالات رو یعنی داشته های خودش رو عرضه کنه، من این درس رو خوندم، من این مدرک رو دارم، من این چنینم، اینو ما تکبر حساب میکنیم، هیچ کسی حساب نمیکنه، یعنی نباید حساب کنه. تکبر یعنی یا خودشیفتگی، من چون این چنینم خیلی خودم رو قبول داشته باشم و مهم بشمارم. اما وقتی که اصل واقعیت و من این کتابا رو نوشتم، من این مثلا مدارج رو پیمودن، من این مدارک رو دارم، من چنین مهارت‌هایی رو دارم. نه، اینا تکبر نیست. حالا درسته توی این جامعه اینا رو به هر حال دل و پهنا میفروشن، یعنی حالا اونا رو نباید این وارد عرصه مبالغه شد یا اغراق شد که به گزاف و دروغ منتهی بشه، ولی اصل واقعیت رو بیان کردن اونچنان که هست مشکلی نیست. بله، اینجا بازار خودفروشیه به قول حافظ و در کوی ما شکست دلی نمیخرن، اشکالی هم نداره. خودفروشی البته به این معنا، یعنی آدم خودش رو چنان که هست عرضه کنه و به هر حال وقتی که مخصوصا اگر پای حق و حقوقی در میان باشه احساس بکنه حقی از او ضایع خواهد شد، که میشود متاسفانه تو این عرصه رقابت‌های شدیدی که اینجا وجود داره در حد امکان بله دیگه، و اون رو ما تکبر حساب نمی کنیم، تواضع است. یعنی این واقعی رو بیان کردن و در این حال نزد خیشتن گفتش که شخصم به چشم عالمیان نیک منظر است و از قبح باطنم سر خجلت فکنده پیش. طاووس را به نقش نگاری که هست خلق مدحش همی کنند و او خجل از پای زشت خیش. یعنی آدم خودش باید به علوم خودش واقف باشه، ولی این علوم لازم نیست دیگران بگه، لازم نیست فاش بکنه، لازم نیست که اصلا نباید فاش بکنه، توجه میکنه. اما در این اینکه آدمی به کمالات خودش واقفه، به داشته های خودش، به غنای خودش، به فقر خودش هم باید واقف باشه، چون ما بی نقص که نیستیم. همون است که اون تکبر رو زایل میکنه. اما اگر همش در خودش کمال ببینه، این اولین نقصه. گفت خیش را کامل ندیدن خود کمال دیگر است، به قول صاحب تبریزی. خیش را کامل ندیدن خود کمال دیگر است. لذا در خودشناسی هم کمال رو میبینیم، هم نقص رو، هم غنا رو میبینیم، هم فقر رو. ممکنه نقصم رو به دیگری نگم، فقرم هم نگم، اما خودم باید واقف باشم و اون موزونیت رو در روان خودم برقرار کنم. این رو باید به شاگردم گفت، اون رو باید به فرزند هم گفت و با این توازن بار بیان. بله بفرم.
خیلی ممنون.
بفرم.
آرش میکنم. بسیار شمال شما شاید فهمیدیم که مخالفت قضایی ما عبایده این به شیعان اسماعیلیه قریش میکرد. خب دارن موقع بین شیعان اسماعیلیه
و بعضی صوفیه.
صوفیه. با اصلا اهل سنت که در دربار سلاطین سلجوقی جلیبی میدن چی مخالفت دشمنی بود. از اون طرف هم قضایی دارن از اگر نظامان متقید بود با دربار سلاطین سلجوقی، چون این دشمنی بین ترکان سلجوقی و فاطمی مصر و شیعه اسماعیلی برقرار بود، چقدر و حتی اونو دنبال که رای هدفمند بودن فاطمی مصر، چقدر احتمال میدید که قدرت و سیاست هم نقش داشت در نگرش خیلی منفی قضایی به شیعه اسماعیلی و فاطمی مصر؟ بلکه شاید هم تکیه هم در نشون تا تکیه هم نزید.
بله، این البته بحثی است که جاری است، یعنی خیلی ها مطرح کردند غزالی شناسان نسبت غزالی با سیاست رو و اینکه چقدر از کارهایی که کرد یا حرفایی که زد در مماشات با سیاست و قدرت زمان بود یا انگیزه های سیاسی داشت، حتی مهاجرتش، حتی رفتنش از نظامیه بغداد و به عزلت نشستن و خلوت نشستنش در سوریه کنونی یا شام اون موقع و بیت المقدس، درباره همه اینها سخن گفتن. بله، غزالی هم توی که میگید به خواجه نظام الملک خیلی نزدیک بود، همچنین به خلیفه عباسی که المستظهر بالله بود، خلیفه عباسی زمان او، و کتابی رو هم که در رد اسماعیلی نوشت تحت عنوان المستظهری اصلا به نام او نوشت و نام نهاد. اینها درست البته، یعنی و حتی در مواردی سفیر خلیفه بود، یعنی غزالی تا قبل از البته عزلت و مهاجرتش سفیر خلیفه بود و از جانب او پیش پادشاهان میرفت، پیام میبرد، پیام میبرد و امثال زاده، خیلی مقام والایی داشت. از این کنم از این مقامات دست کشید، یعنی بعدن که وارد اون فاز دوم زندگی خودش شد و احوال روانی تازهی پیدا کرد، همه اینها رو ترک کرد و چنان که میدانید و همه هم نوشتن و خود غزالی هم آورده، خب سلطان سعی کردن اواخر عمر غزالی از او خواهش کرد که دوباره به نظامیه برگرده و او بر نگشت و به غزالی نوشت نامه خیلی مشهور، به سلطان زجر نامه مشهوری نوشت، گفت من بر سر تربت خلیل سه عهد با خداوند کردم، یکیش اینه که به دیدار هیچ پادشاهی نروم و من خدمت شما نمیام. و در همون توس نشست و تا در سال 505-506 که مرگ او فرا رسید. باری این نکته همیشه مطرح بوده، ولی من باور نمی کنم که، البته اینم درسته، اسماعیلیه دشمنان خونی عباسیون بودن، این خلفای عباسی بودن و علل خصوص که خلافت فاطمی رو در مصر بنا کرده بودن، یعنی همزمان با خلافت عباسی خلافت فاطمی در مصر بنا شده بود. در سال اواخر قرن دوم کسی به نام عبیدالله به تونس رفت و در اونجا بنای خلافت رو نهاد که بعد اونا منتقل به مصر شدند و به هر حال این خلافت فاطمی پایه گرفت و خودشون رو هم منصوب به فاطمه دختر پیغمبر می‌کردن و از سادات و از نسب پیامبر می‌شمردن. اینا به جای خود. بعد ممکنه یکی از علل این که کسی مثل غزالی در پیچید با اسماعیلیه همین خصومتی بود که به لحاظ سیاسی بین دو خلافت فاطمی و عباسی افتاده بود و غزالی هم میتونست یک نقش فرهنگی فکری بزرگی را در اینجا بازی بکنه. ولی من معتقدم که فقط این نیست، غزالی کلن با تأویل، یعنی اون روشی رو که اسماعیلیه در پیش گرفته بودن، خب مخالف بود. چون اسماعیلیه میدونید دیگه نهایتاً هم کارشون به اونجا رسید که گفتن قیامت شده و تکلیف برداشته شده و اینو منطقه یکی دو قرن بعد از غزالی، ولی کارشون اونجوری داشت پیش میرفت، یعنی تو این سراشیبی افتاده بودن و حکم به اباحه میدادن، یعنی میگفتن که منطقه من این که در ظاهر غزالی اینا رو خیلی مفصل نوشته اینا وقتی که اسماعیلیون یا باطنیه به تعبیر اون شما رو دعوت میکنن به حلقات و جلسات خودشون، اول از در شریعت در میان، ما مسلمانیم، ما همون طور مثل دیگران نماز میکنه، تا وقتی که شما جز به خواص محارم بشی دیگه در اون حلقه های نهایی به شما میگن آقا اینا همه ظاهر بود و اینا برداشته شده است و یه نوع اباحه کامل رو در باطن ترویج میکنن. در زمان غزالی این چنین بود. بعدها چنان که گفتم واقعا این بست یافت، به طوری که دیگر سال 567 هجری که بود یادم نیست، در قلعه علموت اون آقای حسن علازکه السلام که جانشین حسن سباه بود در 17 ماه رمضان آمد و گفت قیامت قائم شده است و شریعت نسخ شده و تعطیل شده، که خب اسماعیلیه از این بابت خیلی لطمه خوردن، یعنی میگه رسمن به اونها گفتن ملاحده ملحدین و کسانی که کاملا شریعت رو زیر پا نهادن. بعدن دوباره برگشتن یه دشون رو از اون وارثان رو گفتن نه اینطور نیست. و برحال امروز هم میدونید اسماعیلیه در واقع شریعتی ندارن و شریعتشون هم نیست که امامشون میگه. من با بعض از اسماعیلیان هم که تماس دارم ازشون پرسیدم، میگن نه ما هیچ حکم شرعی نداریم و اگر امام حاضر ما چیزی رو به ما بگه نکنید یا بکنید ما همین رو اجرا میکنیم. از یکی از داعیانشون، یعنی کسانی که مبلغانشونه، مثلا به من میگفتش که من شراب میخورم و هیچ منعی هم نداره، یا نماز مثل مسلمان ها نمیخونن، مثل بقیه مسلمان یه نمازهای مخصوصی بر خودشون میخونن. یعنی اگر به ظاهر بخواید حکم بکنید واقعا همون است که یه جور اباحه‌ای توی این مکتب یا این مذهب وجود داره و در زمان غزالی هم بود، بعدا هم چون گفتن شدیدتر بود. این اباحه را غزالی در بعضی صوفیان هم میدید و در ابتدای همین کیمیای سعادت هم ذکر کرده و خیلی هم شدید اللحن، میگه اینا مستحق قتل هست، اینا رو باید بکشونشون. میگه فتوای شرعی میده خیلی سختگیرانه، میگه اینا اساس شریعت رو دارن از میان بر میدارن. حالا هر کدومشون به معنای اون، میگه قیامت قائم شده ولذا تکلیف برداشته شده، اینا میگن نه تکالیف برای عوام الناس، ما که به وصال حق رسیدیم دیگه، یعنی از نردبان بالا رفتیم و به بام رسیدیم که به نردبان احتیاجی نداریم. و او در مقابل اینها می ایسته. یعنی لذا فقط اسماعیلیه نیست، فقط صوفیان هم هست که او مورد طعن و انکار خودش قرار می ده. بله بله متشکرم. بله همینطور خیلی ممنون.
این سالی که کسی که دوچاره بروش هست که شما باید کرده، این راهی هست که خودش این ببینه به مقدر این شبیه خارج رو چیزش کن. دیدم که این کتاب هایی غزاله یکش که اینا رو وقتی که هم روزی که خودش کن بروشه یا بقول آقای زدی او بعد از فرار از مدرسه
نیست. آره اینا نه خیلی یه تعدادش وقتی که استاد بوده نوشته، ولی این کتاب های اخلاقش بعد از فرار از مدرسه است. اینا مهیا علومش همین اینا بعدش بعد. یه تعدادش مثلا المستصفا بعضی کتاب های فقهی که داره نمال همون وقت های استادشه، یعنی کتاب های اکادمیکه به اصطلاح. اما در مورد اوش حالا از غزالی بعدن میخونیم علاج اینها رو بیان میکنه، ولی واقعا مشکل ترین کار سخن گفتن با آدم های خودشیفته است. یعنی در نمیمیره سخن، مثلا اون خودشو برتر از سخن شما میزونه. مشکلترین کار راهنمایان اخلاقی درست همینطوره که با کسانی روبرو میشن که خودشونو محتاج سخنان شما که نمیدونن هیچی، بلکه برتر از اون میدونن و زیر بار اون حرفا نمیرن. لذا اینا رو باید یه چیزی تکون بده به اصطلاح. درست مثل یک آدمی که خوابه، شما هر چی باش حرف بزنی متوجه نمیشی، شما باید بیدید از خواب بیدارش میکنید. و به قول مولانا چاره اون دل عطای مبدلیست، یعنی یه تکانی باید به اینا یه جوری مثلا یه حادثه رخ بده براش، یه مریضی پیش بیاد، یه عزیزی رو از دست بده، یه مرگی رو ببینه، یه چیز عجیبی یه دفعه به خودش بیاد، یعنی احساس کنه تا حالا خواب بوده، تا حالا رؤیا بافی میکرده در مورد خودش. بعد از اون وقت ممکنه که این سخنان حق در گوشش بنشینه.
دوست گرامی از افغانستان تکست سوال کردن بعد از عرض سلام، پرسیدن که تکبر یک گناه، سوال کردن یعنی گفتن که یک تکبر یک گناه اخلاقی است یا شرعی، که البته خب شما توضیح دادین ولی خب سوال کردن و گفتن که منبع عدم تمسک به گناه های غیر شرعی چیست؟ یعنی طب چه رفرنسی اینو شما مطرح کردین؟ یعنی بر کدام اساس باید چنان نکنیم؟ فقط مصلحت های اجتماعی اینو ایجاب میکنه؟ چون اگر خدا و معاد رو از میان برداریم دیگر چیزی قابل تمسک نمیماند.
بله تکبر گناه اخلاقیه، حالا اگر مثلا اسمشو گناه بگذاریم. وعده عذاب داده نشده است برای تکبر ورزیدن، ولی کار بسیار زشتی است و معناش این است که شخص به فرضم که برخوردار از رحمت خداوند بشه در بهشت جای خیلی نازلی داره، مگر اینکه تکبر و عجب او رو به گناهان ظاهری بکشاند که اون وقت مجازات تنبیه ویژه خودش رو داره. بله اگر خدا و معاد رو کنار بذاریم تکبر به و اگر اخلاق فضیلت مدار رو هم کنار بگذاریم و فقط به اخلاق یوتیلیتاریان یعنی فایده گرا نظر بکنیم، تکبر مادامی که زیانی به کسی نزده به لحاظ اخلاق دنیوی چیز بدی نیست، مگر اینکه زیان بزند و فایده یعنی بله دیگه نه تنها مفید نباشه بلکه مضر باشه همین. اما وقتی که حساب حیات اخروی رو میکنیم آدم متکبر ظاهرا حیات اخروی خوبی نخواهد.
بعد دوست گرامی دیگه فکر میکنم مادرشون اخیراً فوت کردن و میگفتن اگه میشه talk a little bit regarding losing your loved ones. In my case is my mother that I just lost last week, if it's possible.
بله خدا رحمت کنه مادر ایشون رو و ایشون دل خودشون رو بذارن پیش دل کسانی که عزیزان بسیارشون از دست دادن، هم دردی کنند و اونها هم همدرد ایشان هستند و الولیت رضا احمد تابت بالاخره فراوانند و این رو تقدیر الهی بدانند و شاکر باشند و مصلحت رو در همین بدانند و برای روح اون در گذشته دعا کنند که زندگی اخروی بسی بهتری از زندگی دنیوی داشته باشند و با صبر خودشون اجر خداوند رو هم جلب کنه انشاءالله. ما هم درود و رحمت می‌فرستیم بر روح مادر ایشان و همچنین بر جمیع مادرانی که درگذشتند و فرزندانشون رو در عزای خودشون نشاندند.
خدا رحمتشون کنه. یه سری هم سوال کردن این جلسه چگونه خواهد بود که البته پاسخ داده شده. دوباره من تکرار میکنم، انشالله ماهی یک بار با فیل خدا انشالله توفیق باشه در خدمت آقای دکتر خواهیم بود و با همکاری هم دیگه انشالله جلسات خوبی را اجرا خواهیم کرد. خیلی ممنون از همه عزیزان دوستان. شما کامنت دیگه
نه خیلی متشکرم.
خیلی متشکرم.